این نغمه ها و نواها رو در هوای ایران زمین از برنامه زنده هفت اقلیم گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. من عرض کردم خدمتون که دیروز مفصل پیرامون علامه حکیمی با شما سخن گفتیم. یه نکته ای رو اونجا اشاره کردم، اینکه یک عالم، یک اهل معرفت چگونه میتواند یک سلوک به شدت خود بسنده، چهارچوب دار و پایدار رو داشته باشه، و این به هیچ وجه به معنی عدم پویایی اندیشه ورزی ایشان نیست، بلکه به معنی پای فشاری بر اصول منشی و روشی خودشون هست. این گفتگوها رو قرار هست پی بگیریم. امروز هم میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر یحیی کبیر خواهیم بود، نویسنده و پژوهشگر، تا پیرامون علامه حکیمی بیشتر بدانیم. درود بر شما آقای دکتر کبیر، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
خواهش میکنم. سلام علیکم، با سلام به شنوندگان عزیز در ایران اسلامی. با درس کنم که حضرت استاد محمد رضای حکیمی رحمت الله علیه که ما از دهه 50 خدمتشون آشنا شدیم، با اینکه تغییر خدمت شهید مطهری و استاد حسن زاده و استاد جوادی آملی بزرگ شده بودم و گرایش بنده خب فلسفه و عرفان بود، ولی اونسی که ایشان در شیعه شناسی برای ما ایجاد کرد ما رو خیلی به خودش نزدیک کرد. استاد حکیمی به نظر بنده حدود 4-5 آیتم بزرگ و فاکتورهای سنگین داره. بله. اولینش اینه که ایشان یکی از ایدئولوگهای روشن فکر مکتب تفکیک هستند، مکتبی که میرزا مهدی اصفهانی، شیخ مصطفی غزونی در مشهد و بزرگان دیگه دامن زدن، و ایشان به نحو احسن اون مکتب تفکیک رو در طول این 50 سال اخیر حساب شده مطرح کردن. عظمت استاد حکیمی در چند تا چیزه. اول اینکه ایشان یک اندیشمند شیعه بسیار با تقوا، بسیار عادل، بسیار متقی بودن. بله. تقریبا میتونم بگم کم نظیر بودن، نظیرشون خیلی کمه. انسانی که زهدش زبان زد بود، عدالتگراییش زبان زد بود و تقوای بالا، انصافا تقوای بالا داشت که خیلی سخت بشه روی تقوای ایشان صحبت کرد. اون چی که خیلی اهمیت داره در آیتمای بعدی مسئله توجه بسیار بالای ایشان به ساحت مقدس بعثت پیامبر اکرم، ساحت مقدس قدیر مولا علی، ساحت مقدس عاشورای امام حسین و ساحت مقدس حضرت مهدی، و پنجمیش مرجعیت کبرای شیعه مخصوصا نزد امام خمینی هست. لذا در دهه 50 وقتی حماسه قدیر رو مطرح کردن و نوشتن، یه تکان عجیبی از حیث شیعه شناسی در حوزه های علمی قم، مشهد، در تهران ایجاد کردن خیلی بالا.
بله.
و آثاری هم که در همین زمینه خب ایشان تنظیم کردن و نوشتن، مخصوصا این الحیات 12 جلدی که معارف طبقه بندی اسلامی هست،
یک دایره معارف اسلامی است. بله
بله بله. و به نظر بنده اگر کسی اهل کلام و فلسفه اسلامی باشه، ولو حالا با مکتب که تفکیک هم کاری نداشته باشه، نسبت به این 12 جلد الحیات خیلی میتونه استفاده کنه، مخصوصا در شناخت شناسی و به اصطلاح اپیستمولوژی و قسمت مکتب شناسی، عمل شناسی، ارزش شناسی و به بالاخره آخرش شناخت مهدویت، شناخت موقعیت بالای حضرت مهدی موجود موعود. واقعا اینجا زحمت کشیده. و اونی که خب خیلی ارزش و اهمیت داره اینه که سلوک ایشان یک سلوک شیعی به تمام معنا بود و واقعیتش این بود که غرق و محو در مسئله بعثت، قدیر، عاشورا، مهدی و مرجعیت. و حقیر معتقدم اگه کسی بتونه
بله
با دیدگاه ایشان به ساحت مقدس این 5 فاکتور بزرگ نزدیک بشه، اون سلوکی که فرمودید، سلوک شیعی، سلوک ایمانی بالا در دین اسلام رو به راحتی میتونه به دست بیاره و در واقع با تبعیت از مقام نبوت محمد مصطفی و مقام ولایت و قدیر علی مرتضی و مقام شهادت حضرت حسین صلی الله و همچنین مقام بقیت اللهی حضرت مهدی و مرجعیت کبری شیعه ساب شده میتونه تشیع خودش رو شکل بده و حرکت کنه. من جمله رو میخوام اینجا عرض کنم از ایشان که خیلی عجیب بود، در دهه 50 ما رو تکان داد در جلسه ای. ایشان فرمود در مشهد بعضی ها به شیخ مجتبی قزوینی رحمت الله علیه گفته بودن چرا عکس حضرت امام رو، امام خمینی رو والای سر اتاقت داری؟ ایشان برای خود بنده نقل میکرد در قوم اواخر دهه 50 فرمود که شیخ مجتبی قزوینی فرمود که امام خمینی دین منه. این خیلی ما رو تکان داد. خب ما طلبای جوانی بودیم اون زمان، تازه هم از دانشگاه آمده بودیم حوزه خدمت شهید مطهری. حقیقتا این جمله ایشان ما رو تکان داد.
بله،
که این بود که متوجه شدیم چطور بعثت رو به قدیر، قدیر رو به عاشورا، عاشورا رو به حضرت مهدی و اون رو به مرجعیت کبرای امام خمینی متصل کرده.
بسیار عالی.
و نزدیک کرده. یعنی مسیری که ما باید در فرهنگ اسلام و تشیع داشته باشیم و به تمام معنا رسم کرده. و حقیقتا هم آثارش رو دقت فرمایید محو در مرجعیت امام خمینی بود. یکی این مسئله بود عرضم بزرگ شما. یکی دیگه از چیزایی که نباید ازش غافل شد، ایشان یک روشنفکر دینی به تمام معنا هم بود. یعنی در همون زمان دهه 50 وصیت‌نامه‌ای رو مرحوم دکتر شریعتی زنده یاد ایشان داده بود که نزد ایشان بود، ما نزدش قوم دیدیم. نوشته بود که من مثلا مثل اینه که برای جوانها یک تشت آب تون دویدم بدم سیرابشان کنم ریخته، شما آثار من اصلاح کن. به مرحوم استاد محمدرضا حکیمی وصیت کرده بودن.
بله، آثار بنده و مدیریت آثار رو هم به ایشان واگذار کرده بودن.
بله بله، به ایشان واگذار کرده بودن. و البته دیگه حالا رو مصالحی مرحوم استاد محمدرضا حکیمی وارد قضیه نشدن.
کلن اصلا این مقداری یه شخصیت گوشگیری داشتن، درسته؟ یعنی خیلی اهل رسانه و بله دقیقا یه زاهد معابانه رفتار میکنه.
بله بله، حالت مرحوم آیت الله بهجت رو داشت.
بله بله،
یعنی همچه سیر سلوک این شکلی داشت. البته یه مقدارم خب جفا به بعضی از مردم، بعضی ها در حق ایشان کردن، چون ایشان بالاخره یه آدمی بود عدالت خواه.
بله،
واقعا اعدل بود. به نظر بنده یک انسان اعدل اتقا با ایمان فوق العاده بالا، بسیار به عدالت و زهد توجه داشت. که اگر حتی خود ماها اون چیزی که ایشان تشخیص میداد، حقیقتا اگر در طول این 40-50 سال انقلاب ما اگر نوع ماها بهش عمل بکنیم و عمل داشته باشیم، خیلی از معضلات تو جامعه حل میشه. ولی این حالت رو داشت. ایشان در ادبیات فارسی قلم بسیار توانایی داشت، یعنی ادبیات فارسی رو نوش کرده بود.
بله،
و با اون نوشی که کرده بود قلم میزد. شما کتاب حماسه قدیر ایشان رو ببینید، کتاب ارزم حضور شما بعثت قدیر، عاشورا، مهدی، امام در عینیت جامعه، کتاب مرجعیت کبرایی که ایشان داره، اگه ملاحظه بفرمایید نسبت به حضرت امام هست، فوق‌العاده است قلم. قلم واقعا فوق‌العاده است. بله، یک
یعنی زبانشون تو نوشته هاشون خیلی زبان ادبی و روانی است و نشان میده که حوزه ادبیات هم خیلی دست چیره‌ای داشتن.
اول بر سر حوزه نوش کرده بود.
بله دقیقاً،
دست بلد بودن نبود. ما یه وقت یه چیزایی رو میدونیم ولی یه چیزایی رو میابیم، خیلی فرق داره.
بله،
ما به اصطلاح میگیم خدا خان تا خدا دان فرق دارد، که حیوان تا به انسان فرق دارد، خدا دان تا خدایاب فرق دارد، که انسان تا به سبحان فرق دارد. ایشان یافته بود.
بله،
تشیع رو یافته بود. یعنی حقیقتا ولایت قدیر حضرت علی، اون مخصوصا قدیر، در خون ایشان، توی مولکولای خونش بود که از نزدیک میدیدیم هم چه حالتی داشت. یا اون اوضاع شهادت حضرت حسین صلی الله حقیقتا تو جانش نشسته بود. و بالاخص توجه فوق العاده نسبت به انتظار حضرت مهدی داشت که در جلدهای آخر الحیات اگر عنایت بکنن شنوندگان و شما عزیزان میبینید که انصافا اونجاها کولاک میکنه از حیث برداشتی که از روایات حضرت باقر و حضرت صادق نسبت به حضرت مهدی داره. عرض کردم ادامه این مسیر بعثت قدیر عاشورا مهدی مرجعیت کبرای شیعه،
بله،
که در واقع امروز دیگه در ولایت فقیه حضرت امام ادامه پیدا کرده، حقیقتا در جانش نشسته بود. اینه که عرض میکنم بنده با این کس کردم ولی محضر شهید مطهری بزرگ شدم و خب مرام فلسفی عرفانی استاد جوادی و حسن زاده ما داریم، یه مقدار تفاوتی هم با مکتب تفکیک ایشان داریم، ولی اینا رو ما میذاشتیم کنار دیگه، چون شخصیت شیعه شناسی ایشان انصافا شخصیت بالایی بود. مضافاً بر این کم که شما فرمودید، ایشان یک عالمه، یک اندیشمند روشن، عامل، اهل عمل صالح، بسیار زاهد و بسیار متقی و بسیار عادل بود.
بله، عدالت محوری که دیگه اصلا امضای ایشون بود به تعبیری.
بله بله، یعنی الحق یک همچین اوضاعی داشت که انشالله در این ایام که در مشهد مقدس هم خلاصه به خاک سپرده شده تحت اشراقات حضرت رضا علیه آلاف و تحیل و سلام قرار بگیره، که قطعا به نظر ما میگیره، چون به خاطر ولایت ائمه ما، به خاطر 14 معصوم، ایشان میسوخت و میگفت،
بله،
و مینوشت.
میفهمم
این حالت انصافا داشت.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یحیی کریمی. من یه مروری داشتم به آثار شما میکردم، دیدم که ماشاءالله چقدر قلم زدید و چه موضوعات نوعی رو هم استقبال کردید. نقش منطق نیست. حکمت و عرفان در تعویل انسانشناسی تطبیقی خیلی خوب هست که کلا آغوش اندیشتون به روی مبانی تازه باز هست. انقدر درود بر شما،
خدا شما رو حفظ کنه،
سرتون سلامت باشه، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. باعث افتخار بود گفتگو. خدا نگهدارتون باشه.
یا علی مدد،
خدا این دقایق رو در کنار برنامه زنده ی هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. متشکرم که با ما همراهید. ما حدود یک رو به دیگه زمان داریم که پاسخهای شما رو بگیریم. پیرامون این پرسش: کتاب تفسیر آفتاب از کدام اندیشمند ایرانی است؟ استاد مرتضی مطهری، علامه محمد رضا حکیمی، ملا محسن فیض کاشان. یک کتاب، یک نویسنده. بیژن نجدی زاده 24 آبان 1320 و درگذشته در 4 شهریور 1376 در لاهیجان او شاعر و داستان نویس بود و در 24 آبان 1320 از پدر و مادر گیلانی متولد شد. تحصیلات ابتدایی خودش رو در رشت گذروند. پس از اخذ دیپلم در سال 1339 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در سال 1343 از همان دانشکده در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد و با سمت دبیر در دبیرستان‌های لاهیجان تدریس کرد. پدرش از افسران مبارزی بود که در قیام افسران خراسان نقش داشت و در مسیر رفتن به گنبد کاووس به دست تعدادی ژاندارم کشته شد. آرامگاه او در شهر لاهیجان در جوار بقعه شیخ زاهد گیلانی قرار داره. نجدی در زمان زندگی خودش تنها مجموعه داستان یوز پلنگانی که با من دویده اند رو در سال 73 منتشر ساخت که در سال 74 جایزه قلم زرین جایزه گردون رو به خودش اختصاص داد. بقیه آثار بیژن نجدی پس از درگذشتش توسط همسرش به چاپ رسید. مجموعه داستان دوباره از همان خیابان‌ها در سال 79 نیز برگزیده نویسندگان و منتقدان مطبوعات شد. نجدی همچنین در کارنامه ادبی خودش تندیس یادمان بنیاد شعر فراپویان به خاطر برگزیده اشعار دهه 70 و لوح افتخار به پاس جان سروده ها رو نیز داره. از وی اشعار گیلکی کمی هم باقی مونده. همچنین پس از مرگ او داستان‌های تاریکی در پوتین، سپرده در زمین، گیاهی در قرنطینه و استخری پر از کاووس از مجموعه داستان‌های یوز پلنگانی که با من دویده اند و نیز داستان‌های مرثیه‌ای برای چمن و بیمارستان نه قطار از مجموعه دوباره از همان خیابان‌ها به فیلم درآمده. یک ترانه گیلانی تقدیم به طرفداران این نویسنده ارجمند که زاده گیلان بود.
بسیه که من همشیسم دست به دعا تی بسیه که دیل میشین بو بسه پرشور و نوا وطن میجانی میخانمانی وطن میجانی میخانمانی ایزی میگاباره ایزی میگاباره الهی برکت همیشه تی خاک سر بباره الهی برکت همیشه تی خاک سر بباره تی سر بباره.
این نغمه ها و نوه ها رو از هفت اقلیم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. پرسشی که مطرح کردیم با این مضمون که کتاب تفسیر آفتاب از کدام اندیشمند ایرانی است، هم چنان که حتما میدانید پاسخش گزینه ب یعنی علامه محمد رضا حکیمی بود. متشکرم که با ما همراه بودید. هر عصرانه تا پایان هفته به جز آدینه ها میتونید شنونده برنامه زنده هفت اقلیم باشید، برنامه‌ای که همواره با نشان روشن کتاب کنار شما خواهد ماند. بدرود.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه گفتارش رو.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان ارجمند و شنوندگان گرانقدری که همراه من هستید با بخش گفتارش. آرزو میکنم که از گزارشاتون مورد قبول حق واقع شده باشه. متناسب با این ایام گزارش تقدیم شما میکنم با موضوع 13 سوگواره هنر عاشورایی که به همت حوزه هنری این سوگواره در حال برگزاری است و مرحله فراخوان اون داره طی میشه. جای فریمانی دبیر بخش تجسمی این سوگواره به ما خواهند گفت از آثاری که قرار ارسال بشه و انشاءالله مورد استقبال مخاطبان خوب این شبکه رادیویی هم قرار بگیره. خدمت شما جای فریمانی سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و همه عزیزان. 13 سوگواره هنر عاشورایی فراخوانش آماده شد و در 4 بخش سوگواره هنر عاشورایی ارائه شده. بخش اول بخش طراحی پوستر هست و بخش دوم تصویرسازی، بخش سوم نقاشی خط و بخش چهارم بخش عکاسی است. در همه زمینه ها دوستان و هنرمندان اساتید عزیز کار میکنن و طبق حالا فراخوانی که داده شده و شرایطی که گفته شده این رو ارسال میکنن کارهاشون. ما تو بخش طراحی پوستر با 2 موضوع وارد شدیم. یکی بحث تدوین شخصیت امام حسین علیه السلام هست که به نوعی بیان عظمت شخصیت و جایگاه حضرت امام و یارانش رو در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی، عرفانی، فلسفی، اماتی و شرط های دیگر هست که عزیزان در این زمینه میتونن طراحی کنن. موضوع دوم هم امام حسین در کلام دیگرانه. تو بخش اول فقط بحثی کردیم که عزیزان باید با استفاده از اشعار شاعران نوپرداز و کلاسیک طرحشون رو ارائه بدن. به نوعی ما یه نگاه داریم به حالا فرهنگ شعر و ادب خودمون. موضوع دوم در بخش پوستر جایگاه امام حسین علیه السلام در نگاه و کلام بزرگان است. از قبیل فلاسفه، اندیشمندان، سیاستمداران، رهبران دینی، مذهبی جهان رقیب که عزیزان با توجه به سخنانی که بزرگان مختلف حالا حتی کسایی که یا مسلمان هم نیستند شیعه نیستم و غیره، که حالا نگاه های مختلفی داشتم، برداشت های مختلفی داشتم نسبت به حضرت امام حسین و یارانش. این قصد موضوع دومی هست که عزیزم میتونم ازش استفاده کنم در طراحی پوستر. در قسمت دوم که بحث حالا تصویر سازی هست، دو تا موضوع رو در نظر گرفتیم که معمولا هر ساله حالا یکی از موضوعاتی که گفته میشه داستان های مختلف راجع به عاشورا یا شخصیت هایی که در عاشورا نقش داشتن. در این دوره دو تا شخصیت رو معرفی کردیم که یه حضرت رباب سلام الله علیه هست و دیگری حضرت مسلم بن عقیل هست. تقریباً حالا میتونن با توجه به شخصیتی که این بزرگواران و نقش و جایگاهی که داشتن در واقعه عاشورا تصویرسازی رو انجام بدن، که البته خود قسمتی از متنی درباره این عزیزان نوشته شده و همچنین توضیحاتی که در قسمت‌های مختلف دوستان و هنرمندان از این کار ارائه بدن، اینها ارائه شده در سایت artfest.ir. توضیحات جامع‌تر رو میتونن برن اونجا مطالعه کنن. بخش سوم راجع به نقاشی خط هست. هنرمندان عزیز باید از اشعار ترکیب‌بند محتشم کاشانی استفاده بکنن. آثارشون حتما باید روی بوم باشه. ما حداقل اندازه در ابعاد بوم رو 60 سانتی و حداکثر 170 سانتی در نظر گرفتیم که عزیزان در این زمینه با اشعاری که خدمت رو عرض کردم از محتشم کاشانی کار خودشون رو حالا با تکنیک‌های آزاد میتونن ارائه بدن. در بخش عکاسی هم که 3 تا موضوع در نظر گرفته شده، یکی عزاداری امام حسین و نمادهای عاشورایی در دوران کرونا، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و منازل و شهر و روستاها، دوم موضوع روزه‌های خانگی و سومی هم مواسات و کمک‌ها و نزولات مردمی هست. کلن مقرراتی که گفته شده برای هر بخش و جوایزی که حالا اعلام شده راجع به هر بخشی که عزیزان کار ارائه میدن توی سایت همونجور که گفتم artfest.ir. توضیحات کامل برای شرایط و نحوه ارسال و مهلت آثار که البته گفتم تا 15 شهریور عزیزان فرصت دارن که کار خودشون رو به این سایت بفرستن و جوایزی هم در نظر گرفته شده که داخل این سایت کامل توضیح داده شده.
تشکر میکنم جای فرمانی و بحث آزی محفظیت هست.
بایش میکنم. زنده باشیم.
گفتارش
موسیقی مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری. با این امید دعوت میکنم که شنونده برنامه نگارخانه کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ باشید.